بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شهادت امام علی بن موسی الرضا سامن الحجج رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که ما ذره ای از آن نور قدسی که این حجج الهی را حجت های خدا روی زمین کرد ما هم برخوردار شویم تا بتوانیم به این ائمه خدا اقتدا کنیم و روزگار نتواند خودش رو بر ما تحمیل کند و چون ائمه روزگار رو رنگ حقیقت بزنیم و اونجایی هم که روزگار رنگ حقیقت نخورد بی حقیقتیش رو اثبات کنیم. عمده آن است که جایگاه اهل البیت رو در عالم بشناسیم تا هر کدوم از این بزرگان که نمونه ای از ظهور حقیقتن در عالم و برای آدم معنی حقیقی زندگی کردن رو در عالم به ما بنمایاند. غفلت نکنید که اینها چنگشان از حقیقت پر بود ولذا هیچ وقت رنگ زمانه بر اینها نمی نشست. همیشه زمانه را رنگ الهی می زدند. کسانی بازی می خورند از دست خلیفه عباسی که در دامن و در چنته چیزی ندارند. بحث من در واقع نمایش همین اولیاست. حضرت می فرمایند در وقتی که شریعت در صحنه نیست حجت های خدا نمونه های عالیه‌ای هستند تا بشر سرگردان نماند. فرمودن اینها می نمایانند که چراهی حق است و حق روها رو تشویق می کند و چراهی باطل است و باطل روها را می ترسانند و حذروه من الهلکه. بعد فرمودن و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات. این اولیا، این انسانهایی که قلبشون رو با ذکر بیدار نگه داشتن و پذیرای سروش و جلوه ها و نورهای غیبی شدن، اینها نمونه هایی برای هدایت هم مصابیح تلک الظلمات. اینها چراغ های این دنیای ظلمانی هم که ما در نمانی و ادلت شبهات، اینها راهنمایان اندیشه هایی هستند که به عقاید منحرف دچار شدند. انسان یا در عمل خطا کار است یا در نظر. خداوند کسانی را در جامعه قرار داده است که در عمل چراغند تا آدمها درست بروند و در نظر دلیلند تا آدمها درست فکر کنند. خودتان می‌دانید که انسان یه بُعد اساسی داره به نام بُعد مجرد جان خودش. انشاءالله روشن میشه که این مباحث داشته باشه. انسان بُعد مجردی دارد که محدوده زمان و مکان گرفتارش نمی کنه. هم میتونه در آینده حاضر باشه، هم میتونه در گذشته حاضر باشه. حاضرا نه خاطروا. ما عموما در گذشته حاضر نیستیم، اطلاع از گذشته داریم. این چیزی نیست، این اسمش حضور نیست. انسان با بُعد مجرد خودش میتونه در گذشته و آینده حاضر بشه، یعنی عیناً بچشد، ذوق حضور پیدا کند. با چه بُعدیش؟ بُعد مجردش. پس به اندازه‌ای که زمینی شد و مادی شد و تعلقاتش به بدن و بدنیات قوی شد، از این حضور همگانی در گذشته و آینده محروم میشه. حکیم به کی میگن؟ حکیم دینی، نه حکیم اصطلاحی. به کسی که حضور در عالم میتونه پیدا کنه. حکیم کسی است که میتونه در عالم حضور پیدا کنه، هم گذشته را خوب حس کنه که حالا شاید مثال بتونم بزنم، هم آینده را. این آدم حادثه ها را میشناسد، نه حادثه ها اینا خطبش بدن. این آدم جهان را مییابد، نه جهان این رو برش احاطه داشته باشد. این آدم از زمین و زمان بالاتر است. کسی که از زمین و زمان بالاتر است، اینه که میتونه هدایت بکنه، اینه که میتونه هر چیزی را درست تحلیل کنه، جای هر چیزی را بشناسه. اصطلاحاً میگیم ذوق حضور داره در زمانه خودش. مثالی بزنیم، مرحوم آیت الله کنی مال زمان ناصرالدین شاه، منظورم اون کنی بزرگ است، ایشون همین که ماشین رو دیده بود گفته بود که من از دین شما نسبت به این ماشین میترسم. خب مثال، حالا چه مثال بهتری هم یادم بیاد بزن. یعنی چی؟ یعنی این آدم چی میفهمد؟ جای این ماشین رو در حوزه الهی انسان میبینه. تجربه و اینا نمیخواد، جا میخواد. نمونه های خوبی داریم، حالا هی ذهنم بیاد براتون عرض میکنم. اصطلاحا میگیم چی؟ ذوق حضور دارد. یعنی حکیم است. یعنی چی؟ یعنی در فراز گذشته و آینده با گذشته و آینده ارتباط دارد، هر چیزی را در عالم بررسی میکند. دو تا نکته میخوام حالا عرض کنم. یک، چطوری میشه حکیم شد و کی حکیمه؟ دو، حکیم اگر کسی شد چطوری میبینه عالم را؟ میدانید که علوم اعتباری کسی را حکیم نمیکنه. مثلا شما بدونین چند تا فرش تو این مسجد است، این حکمت نمیاره. شما بدونین چند تا سلول توی بدن بنده است، باز حکمت نمیاد. بدونین آیات قرآن چند تاست، باز حکمت نمیاد. چون اینا علومه اعتباری. تجوید بدانی حکمت نمیاره. بدانی چند تا روایت در رابطه با نماز داری، باز حکمت نمیاره. حکمت علوم اعتباری ممکنه است مقدماتش باشه، ولی خودش نیست. خود علوم اعتباری حکمتزا نیست. شما بتونید قرآن را بخوانید، صرف خواندن قرآن حکمت نیست. ولی مسلمه اگه کسی بخواد حکیم بشه، حتما باید با قرآن حکیم بشه و خوندن قرآن مقدمه یا فهمیدن قرآن که هست. ولی باید مواظب باشیم که ذل مقدمه، یعنی طریقیت با حقیقیت قاطی نشه. یه وقت اسمان میگم آقا این آقا را خیلی دوست داریم، اون چرا؟ چون شکل بابامه. حالا بالاخره نمیشه که بهش بگوی بابا، هدایی میکنه، مقدمه انتقال است. حتی فقه، اون جلسه التفات بفرمود من عرض کردم، اون جلسه ما فقهامون عموماً هیچ وقت دونیست که فقط مسئله بدونن. فقهای ما عرفان میدونن، تفسیر میدونن، اصلا فقهای شیعه همه چی با هم هم. ولی خود ذات فقه حوزوی، نه فقه قرآنی که تفقه، تفقه اتفاقا یعنی همون حکمت، از تفقه و فدی، یعنی تعمق عمیق در دین و در قرآن، بهترین راه حکمت هست. شاید بگم عالی ترین راه حکمت تعمق در دین است که حالا عرض میکنم. ولی خود فقه اصطلاحی بسیار مقدمه خوبی است. هر کس حکیم است از این فقه خیلی استفاده میکنه. ولی خود فقه اصطلاحی خودش به ذات حکمت نیست. ولی همین میشه یک کسی خیلی هم فقیه باشه اما حکیم نباشه. پس حکمت چیه؟ خود بحثمون تالا روشن میکنه. اولین شرط حکمت نیست که روح با حکیم بتونه ارتباط پیدا کنه. پس راه حکمت ذکر است. هر کس بیشتر بتونه پرده بین خودش و خدا رو رقیق کنند به حکمت نزدیک است. برای همینم فرمود یتلو علیهم آیاتهی و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این سوال است بین مفسری. کتاب خوب میفهمیم، حکمت کو؟ کتاب را شما چه کار میکنی؟ خب همین کتاب پیغمبر خدا قرآن، کتاب خدا. میفرماد کتاب و حکمت بهشون میآموزانن پیامبر را به انسانها. معلومه که حکمت به کمک انبیا حاصل میشه. شاید بگیم دستورات عملی تزکیه مثلا، شاید هم بگیم نه اخص کتاب حکمت هست. عمده آن است که مسلم یکی از صف میگه که چی؟ کتابون او حکمت آیاتو من لدن حکیم خبیر. من یعنی این کتاب که خودش محکم است و حکیمان است، او حکمت آیات از طرف که اومده؟ حکیم اومده. پس اتصال خاص با کتاب حکیم انسان را حکیم میکنه. به همین جهت من بارها به دوستان عرض کردم شما یکی از نقشه هایی که برای زندگیتون میکشی کی باید این نقشه را عملی کنید، این به عهده شماست. اینه که باید یه دور المیزان را بخوانید. تو اون سمینار علامه عرض شد چندین سال پیش که المیزان غذای جان ملت قرن بیستم. خوبم باید بخونیم. هیچی هم من چیزی جاشو نه، یعنی بنده به این اعتبار نرز بکنم که تقریبا اون چیزایی که بسیار دهم پر کنست توی علوم امروزی از عرفان و فلسفه و اینا، یعنی بین فصوص الحکم محی‌الدین که آیت الله جوادی 518 جلسه بحث کرده و بین اسفار ملا صدرا که نمیدونم چقدر خیلیه تو هر جلدی چند و بین کتابای دیگه که حالا خیلی جزئی عرض نکنم و بین المیزان. المیزان چیز دیگه است، از خودش چیزی نیست، چون روح قرآن را این حکیم متعله به ما نشون میده، اصلا نمیتونید با چیز دیگه قابل مقایسش کنید. خب اگر کسی خواست حکیم بشه دو تا کار باید بکنه. یک، روحش را از بدنش آزاد کنه، یه نوع تجرد نیازه، همین دستورات دینی، حلال بخوره، غیبت نکنه، نمیدونم پرخوری نکنه، قناعت بکنه، همینا که این یه فرق. این پس شد عملی قضیه. دوم چی؟ اندیشش رو جهت بده. مرتضا ریاضت میکشن ولی حکیم که نمیشن بیچاره، هیچی نمیشن. روح را هم که بخواد جهت بده تنها با قرآن میشه. روایت اینا رو همه را ما به پا قرآن میگذاریم، روایت های ائمه عزیز ما مفسر قرآن است. پس در واقع وقتی میگیم قرآن منظور ما اهل البیت عزیزم هست. اگر کسی تونست یک جوری روحش رو از بدنش آزاد کنه، تعلقات بدنی و بدنیات رو کم کنه و به کتاب حکیم خدا هم نظر بیندازه، این آدم حکیم میشه. حکیم که شد وقت چی میشه؟ حالا من میخوام ببینیم چیز کمی نیست. همطور تذکراتی که عرض میکنم، انسانهایی که با ذوق حضور، ذوق حضور، باز یه مثال بذارم، شما گاهی این جمله رو از امام شنیدین، اینا حرفایی که امام میتونستن در محاوره بگن غیر اوناست که بر قلب خودشون میگذشته. یا آیت الله عراقی میخواسته که با هم قدم بزنن تو کوچه های قم، حرفای حکیمانشون رو برای هم بگن، بقیه نامحرم بودن، ولی شما این جمله را شنیدین از امام که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این یه جمله نیست، این ذوق حضور است. یعنی امام زمان خودش را میشناسه، میفهمه وقتی امام میفرمان شاه رفتنی، زمانه دست امام است، روح زمانه را امام میشناسه. نمونه، الحمدلله که این نمونه هست که ما بتونیم مثال بزنیم. بعضی ها شما میبینید روح زمانه را میشناسن، این یه علم جداست. اگه یادتون باشد اول نامه 31 یه بحث مختصری کردیم که چرا حضرت امیرالمومنین در نامه شون به امام حسن میفرمان از طرف پدری دارم نامه برات مینویسم که با گذشته ها گویا زندگی کرده است. اونجا یه مختصری بحث شد. روح زمان شناختن، ذوق حضور داشتن یه چیزیست. اون وقت شما راحت میتونید هر چیزی را درش بررسی کنید، جاش را پیدا کنید، نه با تجربه با این آقا. من این رو خودم نشنیدم، نقل قول است که شهید مطهری رحمت الله علیه گفته بودن وقتی رفتیم استقبال امام، وقتی با بنی صدر دست دادم یه لحظه حس کردم که دست شیطان در دستم است. بعید نیست این حرف، یعنی شهید مطهری به حمد الله یه همچی روحی داشته. چه این حالا باشه چه نباشد، این یعنی چی؟ روح شما مگه نمیتونید آینده را بشناسه؟ شما مگه خواب که میبینید، خواب رویای صادقه که میبینید، یعنی آینده را میبینین؟ چرا؟ برای اینکه روح یک کمی از بدن آزاد میشه، آینده را حس میکنه. خب یکی که یه خورده روحش تزکیه شده، از سوز اسلام داره، از شبها تا نیمه شب بر اسلام قلم زده است، این روح، روح آزاد شده از قید زمین است و زمانه، این روح آینده را میشناسه. چطوری بهش القا میشه؟ اون یه قصه دیگه است، اون بحثش اینجا نیست، بحث خواب است و کشف. هر زمان دقت کنین، انسانهایی که با ذوق حضور و آن تجرد به فعلیت رسیده روح زمان را می شناسن و اسیر زمان نمی شوند و خود را به نرخ زمان ارزیابی نمی کنند، اینا را می فرماد که اینا را باید بری ازشون چی بخوای؟ عدلت تلک الشبهات. میگه اینان که راهنمای شما هستن در وقتی گیج میشید، اینها خودشون را به نرخ زمانه نمیفروشن. خیلی دلم میخواد به این جمله دقت کن، اسیر زمانه نمیشن، از عصر و زمان خودشون آزادن. اینا خیلی کار ازشون میاد. امتحان کنید، یه دهی عصریان یعنی چه؟ یعنی در این زمان این حرف هست، اینا اینجوری فکر میکنن، فردا حرف ها عوض میشه، اینا یه جور دیگه فکر میکنن. یعنی اینها اسیر فکر جاری روزگارشونن، اینها طعمه امواج شایعه و امواج افکار سطحی روزمره. این آدم ها عموما حکیم نیستن، برای همین هم برای اینکه بخنی آدم ها رو سراغ بگیرن نمیتونین تو دانشگاه و اینا. گاهی وقتا تو نماز جمعه یه پیر مرد بی سواد شما پیدا میکنی، یه پیر زن بی سواد. من گاهی دیدم پیر زن و پیر مردایی که واقعا حکیمه، حکیم به تمام معنا، چقدر سواد دارن؟ هیچی هم سواد. به قول عین القضات همدانی، عین القضات میگه یه استادی داشته است اصلا سواد نداشت. میگه ابن ترکه، ابن برکه، حالا من شک کردم اسمش چیه، قال یقول نمیدانست. چندین سال خدمتش کردم که اجازه داد کفشش را جفت کنه. خب اونا کفششون را جفت کردن توسط غیر، شرطش نیست که طرف غیر نبینن. شما خودتون همینطورین دیگه، سخت دونید یکی کفشتون را جفت کنه، باید خجالت میکشین. الا اینکه اون که جفت میکنه خودتون باشید، چقدر باید اون تلاش کنه که با شما متحد بشه که شما حس نکنی که داری دستور میدی بر اون حمل شدی. خیلی زحمت میخواد یه کسی قلبش اینقدر زلال بشه که با قلب استادش یکی بشه، حالا استادش اجازه میده کفشش جفت کنه. اینجوریست اهل دل، اینجور خیلی سختشون است یه کسی کمکشون بکنه. عرضم اینجاست که یه پیر مرد و پیر زن است، یه مرتبه نه حکیم است. این نوع حکمت را باید اگه پیدا میشه تو بعضی از علمای حوزه. شما دقت کنید، بعضی ها عرض کردم تجدد زدن. حالا یه مثال خوبی ذهنم اومد، شما میبینید به مجرد این که تکنیک غرب اومد، دو نوع عالم ما داشتیم. یه دهی تماما شیفته تجدد شدن در حدی که تجدد را چون تقدس پرستیدن. اینا نتونستن این تجدد را جاشا پیدا کنه. این آدم ها یه موج تجدد اومد بردشون، روح زمانه را نشناختن، که روح زمانه تکنیک روح کفر است، روح پشت کردن به ادیان است، روحی است که اگه اسیر تکنیک بشن، شیخ فضل الله نوری که میگه بابا شما به اسم آزادی دارین دین را از بین میبرین، به اسم مرتجع میکشندش. و تا اینجا هم جرأت دارم، شیخ فضل الله نوری شاید بگیم از نادر روحانیونی بود زمان خودش که روح زمانش شن فهمید مشروطه یعنی چی، فهمید این مشروطه و این غرب همونه که رضا خان پرور است و نمونش هم شما دیدید، داشتیم از اینا داریم. مرحوم شیخ با تحریم تنباکو روح زمانه را تشخیص داد. یعنی شما میبینید که این تحریم تنباکو یه چیزی فوق یه حکم، یه فتوای فقهی. گاهی از علما رو میشناسید که روح زمانه را شناختن، جا هر چیزی را میدانند. اینا مصداق مطلقش ائمه مطلق. انشاءالله بعد با این دید امامه را نگاه کنید. ببینید در زمانه خودشون چطوری همیشه نور بودند ولی گرفتار حادثه ها نبودن. کاری مشکلیه، حالا منم حوصله کنم، شما هم حوصله کنید، خداوند به لطف و کرم خودش زبان من رو توانا بکنه، قلبم هم آماده بکنه. میخوام یه چیزی بگم، حالا اگه بشه که بگیم بد نیست، خوبه که بگی. گفتیم که شما تو تجدد نمونه خوبی دارین، یه دهی شیفته یه تجدد شدن، یه دهی تجدد شناختن. اونایی که شیفته یه تجدد شدن که خیلی عجیبه، زندگی ناماشونه بخونین خیلی خوشحالم، میگن آقا میاد نظم ایجاد میکنین، مردم راحت میشن، مردم که راحت شدن میتونن عبادت کنن، چه قشنگم برای خودشون چیز ساختن. تا مردم راحت نشن، گرفتار زمستون و تابستون و گرفتار سرما و گرما و گرسنگی اینا، ماشین میاد، تکنیک میاد، راحت میشن مردم. بعد این جمله شون تکشون میگه که چی؟ میگه چون که علم و فن غربیان فرنگیان به مدد اسلامیون آمد، اسلامیون در اسلامیت خودشان از فرنگیان نیز سبقت خواهند گرفت. این بیچاره دلش که سوز داره، نمیفهمه اصلا تکنیک یعنی چی. همین حرفایی که دیدین بعضیا میزنن که آقا چی، خب ما گزینش میکنیم، خوباشو میگیریم بعدش هم بهشون میده. اینا نمیفهم اصلا، اینا تکنیکا نمیشناسن. مثال تکنیک من چون مثال محسوسی دارم، مثالای خیلی ممکن است عمیق‌ترم باشه، حالا به مرور بزنیم. حالا میخوانی مثال منو قبول داشته باشی، میخوانی نداشته باشی، ببینید عرض من چیه. یه چیزیست که طرف که عنوان روح زمانه میشناسه. شما ببینید امامای ما وقتی ترجمه شد کتابای یونانی یا ارسطو مثلا ترجمه شد، خلفای عباسی شیفته شدن، امام به هشام ابن حکم دستور دادن بر رد ارسطو چیز بنویس، رد عرل ارسطاطالیس، دستور امام است به هشام. امام چی میبیند؟ هنوز که هنوز است ما معتقدیم روح امام رو مردم ما به خوبی درک نکردن که امام چی دید در فلسفه یونان، اون فلسفه یونان. و بعد فارابی و ابن سینا آیا تونستن تفکیک کنن؟ اون زهر ارسطویی را از اون فلسفه فارابی و ابن سینا و به خصوص ابن رشد که فلسفهش پر زهر است، برعکس حالا باز فارابی و اینا، نه انصافا اونا سالم ترن. آیا کسی تونست اینا را تفکیک کنه؟ امام چی میبینه که میفهمد که نه این خطرناک است، این یه کاری مشکلیه؟ امده اینه که اول بدانید یه خبرهای غیر خبرهای عادی، انسانهایی هستن که عصر زده نمیشوند. رو این جمله ای من یخت فکر کنین، عصر زده نمیشوند، خودشون را خرج روز و روزمرگی نمی کنن، فوق روزمرگی هست. مردم را نیز از عصری شدن نجات میدن، ولی عصر و زمانه را می شناسند و زیر لحاف خود از روزگار فرار نمی کنند. امیرالمومنین می فرمان که فرزند زمان خود باش. خیلی هم یعنی بشناس چی می گذره تو روزگار، بشناس چی می گذره تو روزگار، روزگارتا بشناس، روزگارتا بشناس، ولی رنگ روزگار بگیر یا رنگ حقیقت بگیر. ائمه ما رنگ روزگار گرفتن، اون وقتی که بنی امیه جو بنی امیه خودشون را ساختن، ائمه رنگ خودشون را حفظ کردن. اون وقتی که بنی عباس اون رنگ خاص خودشون را دادن به جامعه، ائمه و شیعه را حفظ کردن. عمده اینه که اول بدانیم زمان شناختن حکمت لازم داره. حکمت یعنی در تزکیه و تفکر میدان بسیار بلندی را طی کرد. باز دوباره دقت کنید، عمده آن است که بدانید حکیمانی هستند و حکمت چیز غیر اطلاعات. این حکیمان یه خصوصیات خاص دارن، لاقل بدونیم هست. شما ببینید، یه مصیبتی که اگر شیعه امیرالمومنین باشید سرتون نمیاد و سر خیلی ها اومده است، این که اگر روزگار نرخ خوبی براشون تعیین نکرد، نرخشون رو پایین میارن. یعنی چه؟ یه وقت اسمون آقا من حس میکنم حق ایناست، حق راه امام است، حق اینه که آمریکا شیطان بزرگ است. یه وقت دور دوری میشه که این حرف ارزون میخرن، این حرف ها کسی خیلی محل نمیذاره، این هم یواشاش دست برمیدارد از حرفش. یا حالا که این حرف خیلی قیمتی نیست، ما ازش دست برمیداریم. این آدم اسیر روزگار است، این عصر زده است. یه وقت اسم میگم آقا حقیقت قیمت انسان را تعیین میکند نه روزگار، اون وقت دیگه عصر ما را نمیبره، تجدد زده نمیشیم، تجدد را ارزیابی میکنیم. شما دقت کن کیان که تجدد زده میشن؟ اونایی که عمق جانشون نمیتونه این تجدد در عالم ارزیابی کنه. خب میبینید 100 سال است، میدونید که حدود 100 سال است که تجدد تکلیفش را با دین یکسره کرد. تا آخر قرن 18 میلادی جنگ بود بین دین و تجدد. دیگه آخر قرن 18 دیگه کاری سر شد، دین رفت و تجدد شد قدرت عالم و هی اومد تو عالم گرفت. چون این یه دی حسن نه جای تجدد، ماشین سوار میشه اما روح ماشین متحد نمیشه با روح این، این روحش رو نمیفروشه به ماشین، شیفته تجدد نمیشه. یکی از نه شیفته تجدد است. ما در طول تاریخ روشن فکریمون کسایی رو داریم که شیفته تجدد شدن. اینا کسایی بودن که شیفته رضاخان شدن، فکر کردن رضاخان تا آخر هست، چون دیدن حالا هست، دیدن عجب مدرسه که شکست، علما رو که خانه نشین کرد، گفت بدن پس حق است. چرا حق است؟ چون هست، همین که هست حق است. حالا چی شد؟ اینها عموماً غیر حکیمان بعد از یه مدتی برای جامعه یک قفلت و حسرت به یادگار میگذارن. کسانی که ملت را رنگ رضاخان دادن چی نصیب ملت کردن؟ یک قفلت و یه عجب غلطی کردیم، یه قفلت، یعنی قافل شدن مردم اون زمانه از این که بالاتر از فکر رضاخانی فکر کنن. همه کلاها پهلوی شد، همه زنها بیهجاب شد. منظورم اون تیپ حساب، ببینید کیا بودن که هرچه رضاخان خودشا کش رنگ رضاخان نگرفتن؟ اونایی که علوی بودن، مادر بزرگ من و شما. خیلی عجیبه، ما افتخار میکنیم به مادر بزرگامون که حاضر شدن فرار کنن، کتک بخورن ولی چادرشون رو ندن. چرا؟ چون دور و دور محمد صلوات الله علیه و آله می دیدن، نه دور رضاخان. پس مادر بزرگ من حکیم است. به چه دلیل؟ بلکه رضاخان رفت. کی حکیم است؟ حکیمون است که می فهمد حادثه ها جاشون کجاست. مادر بزرگ من و شما فهمید حادثه ی رضاخان جاش کجاست، رفت، حادثه میره. دیدم میگن فرزند زمان خود بودن. حکیمان حادثه ها را میشناسن ولی طعمه ی حادثه ها نمیشن. چرا؟ چون نگو داری شعار میدی، ادله را گوش کنید، به میدان بیان. همین که تکرار عرضم است، همین که روح مجرد شد با گذشته و آینده متحد میشه. آقا ببینین، یه وقت شما میدانید که آقا محمد خان قاجار چون خربوزه دوست میداشته، غلامش یه دوتا خربوزه را خورد و این فهمید و گفت کو خربوزا و فردا میکشم ادون، اونام شبونه کشتندش. اینم میدانی این اسمش روح زمانه یا آقا محمد خان قاجار را شناختن نیست، یه اطلاع است. یه وقت است یه کسی روح زمانه قاجار را میشناسه، روح زمانه حال را میشناسه، آینده را میشناسه. اینا همیشه تو جامعه هستن. به قول رنگنون میگه که این تمدن مردم را نسبت به حکیمانشان بیگانه کرد. حرف درسته، یکی از بزرگان حرف خیلی خوبی میزنه، میگه این تمدن تقلیل داد بزرگی ها را. خیلی حرف خوبه، در جاش یه بحث مفصلی روش میکنه. شما دقت کنین الان طوری شده است که مثلا یک حکیم وارسته ای که سالها فکر کرده است، اهل تهجد بوده است، قرآن فهم است، این را به قیمت یه آدم معمولی ما ارزیابی میکنیم. این خصوصیات این تمدن است. این از آسمان ها بزرگتر است. اینه که نمیشه با یه کسی که قرآن حفظ مقایسه کرد، یا از حفظ قرآن بالاتر. ممکن است یه کسی یه آیه حفظ نباشد ولی حکیم باشه، روحش قرآنی باشد. اما قرآن حفظ بودن یه مقدم است، بدم نیست، خوبم هست. نه تنها بد نیست، بندم خیلی آرزوم است که همه قرآن حفظ باشه. اما نمیشه شما به صرف این که من قرآن حفظم شما من رو در حد کسی بدونین که یه آیه خوب میفهمه. یه آیه یه کسی خوب بفهمه خیلی بزرگتر از کسی است که همه قرآن حفظ باشه ولی فقط حفظ میشه. خب عمده که بل نمی کنم، چون من هنوز شک دارم که عزیزان التفات کردن که دارد امیرالمومنین میگه آدم ها یه کسایی هستن با یه خصوصیات خاص، مواظب باشی جو زمان شما را از این بزرگان بیگانه نکند و در چراغ هدایت شما زندگی نکنید و به ظلمت بیفتید. روح علم جدید روح حکیم شناس نیست، اینو مطمئن باش. اصلا الفبای علم جدید الفبای نیست که حکیم رو بفهمد. حکیم رو اینا اصلا در دستگاه بررسی خودشون جا براش قائل نیستن. نه اینکه به مثل ریاضیات، تو علم ریاضی کی بهترینه؟ دکتر بیرشک. جایزه بشم دکتراش هم میدن. حالا مثلا به علامه طباطبایی هم یه جایزه، یه مثلا یه دکترا مثلا بدن. واقعا میدونید که شاه خیلی اصرار کرده بود که یه دکترا بدهد علامه طباطبایی، چون نپذیر. خیلی دقیقه، اگه یه روز حوصله داشتم میگفتم مثلا چرا ایشون نپذیرو. بعد حتی گفته بودن آقا شاه بعدش میاد. خلاصه یعنی شما دارین یه کار سیاسی میکنید، بازم ایشون نپذیرو. یعنی چی؟ یعنی این علم مقدس را زیر لگد یک اندیشه نهایتا ریاضی زده. علم موجود تکنیک علم ریاضی است، حدش هم حد ریاضی است دیگه. حد ریاضی حد قدس است، حد قداست هاست. اینجا بحث کردیم قداست های وسعت دیگه ای داره. حاصل قضیه اینجاست که شما اول باید ذوق نهج البلاغه یا ذوق قرآنی پیدا کنید تا ذوق حکیم شناس پیدا کنید. اون جلسه این جمله را تکرار کردم، نمیدونم گرفتید یا نه. گفتم تا خودمون اهل ذکر نشیم اصلا ذوق حکیم شناسی پیدا نمی کنید. حوصله کنید، خیلی عالی سگه این مسئله حل بشه. امیرالمومنین آخه چرا یه ببینید جمله رو نگاه کنید، جمله قیمتی است. و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات. و این حکیمان این اولیا در این دنیا چراغهای دنیای ظلمت زدن و دلایل و راهنمایان شبه های فکری هستن. اول بفهمیم که حکمت کجا خانه می کنن، اون وقت دیگه با حکیما جنگ نمی کنی. ما الان اینجوریه بحثمون دیگه، اگه حکیمی هم سخن بگه اولین دعوامون با حکیمه. واقعا اینطوره. تو عاشورا انگار اینو عرض کردم، روز عاشورا طرف خب یکی از این افراد که گوش میداد صحبت حضرت ابوعبدالله را
گفت که حالا تعبیرش ذهنم نیست، خلاصه گفته بود خدا میداند داره به این تعبیر که من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. راست میگه، این تمام استعداداش که امام حسین رو بفهمد کشته است. من یه مثال باز میزنم روشن میشیم انشاءالله. اگه به یکی بگن آقا قرآن بخون تا روحت آزاد بشید، گوش میدی. حالا بهش بگن آقا قرآن بخون تا اینکه دشمن نتونه تو رو از پا دره. ببینین هر دوتا اینا خوبه دیگه، هر دوش هم راسته، واقعا راسته. حالا ببینید یکی ممکنه است دومی را بفهمد، اولی را نفهمد. یعنی نمیفهمد یعنی چه قرآن بخونم روحم آزاد بشه، اما میتونه میفهمه قرآن بخون که دشمن اسیرت نکنه. حالا یه خود میام جلوتر، قرآن بخون تا رزقت وسیع بشه. میفهمه راستم از میدونیم که قرآن بخونید رزقت وسیع. حالا ببینید درجه، یعنی انسان گاهی تا خودش یه مقامی رو نداشته باشه اصلا اون مقام رو نمیفهمه. حس فهمیدن حکیم یک الفبای خاص میخواد. برای همین جهته که میبینین افراد گاهی حکیمان جامعه رو نمیتونن بشناسن. جامعه ما الان اتفاقا مبتلا به این قضیه هست که نمیتونه حکمت را بشناسه، چون حکمت را نمیتونه بشناسه حکیم هم نمیشناسه. این جامعه را زود میشه شعار زدش کرد. یعنی حالا اون بحث از بین نبرین، حکیمان جامعه در همین جامعه هم باید کمک کنن این مردم را قدم قدم جلو بیارن. اونجا خودش هست حکیمونه که سرش نکنه زیر لحاف و بگید حالا که جامعه منحرفن پس دیگه به من چه، فرزند زمان خودش باشه، همین امروز هم بتونه ارزیابی کنه. ببینید امروز مسلم روح جامعه ما روح عصر زده است، روح هر دم بکاری است، روح حکیمانه نیست. ولی حکیمانه این است که این جامعه رو بفهمیم باید چه کار کنیم. البته من معتقدم تا ما نتوانیم جامعه را به قرآن و روایت نزدیک کنیم نمیتونیم به حکمت نزدیکش کنیم. ولی مقدمش که بد نیست. من یه بار به دوستان عرض کردم، گفتم شاید من از فرمایشات آقای دکتر شریعتی اون زمانایی که جوان بودم استفاده خیلی نکردم، ولی این استفاده رو کردم که علاقه به دین پیدا کردم، کتاب آقای مطهری را تونستم بعد استفاده کنم. از این جهت میشه بگم مقدمه بدی نبود، البته خب مضراتی هم انصافا داشت. بعد که این مسئله حل شد، حالا حضرت میفرماد که آقا یه عده‌ای هستن اینا با ذکر خودشون کارها میکنن، شما دستگاه ذکر رو استفاده کنید. و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بيع عن یقتعون بهی ایام الحیات. تا همینجا بسه. میگم میگه آقا برای ذکر یه اهلی هست، یعنی یه دی اهل ذکرن به همون معنا که گفتیم، مقام انس با حقشون رو دارند، مقام انس با حقشون رو از بین نبردن. اینها اخذوه من الدنیا بدلا، این ذکره، اینها را از دنیا یه چیزی دیگه را جا دنیا میگذره براشون این ذکر، یعنی به جای دنیا بدلی را دارن، یه چیزی را دارن که حالا فلم تشغلهم تجارتون ولا بر، که زندگی اینا را نمیقاپه. تجارت و بی معامله و کارا اداره و خونه و غذا و آشپزخونه و بچه و اینا را نمی قاپد از خدا. ذکر کاری با اینها میکنه که اینها در دنیا ذکر رو گرفتن و در نتیجه غذا میپزه، سر کار میره، نمیدونم برای بچه هاش لباس و زندگی تهیه میکنه، اما در یه مقامیست که فلم تشغلهم تجارتون ولا بیان، بازی نمیخوره، امتحانش رو میده، تو ترمم درسش رو میخونه، اما اینجور نیست که حالا که میخواد درسش رو بخونه قشنگ جا نمازش رو پر نکنه، در نمازش و نافلاش رو کم بخونه. نه، اینا از هم بازیش نمیده. وسعتش وسعتیست که وقتی روح با احد ارتباط پیدا کرد اصلا کسرت ها اونجا جایی پیدا نمی کنن. این را داشته باشید آخر صحبت ها، ترسم نگیرید مطلب ها. ولی بذارید من یه اشاره بکنم، شما خسته نشید. ببینید خدا چیه؟ خدا بی نهایت دیگه، قبول؟ احد است دیگه، وحدت مطلق است، پس هیچ کسرتی نداره، پس حد نداره. بی نهایت با نهایت میشه متحد بشه، محاله. پس ما چقدر میتونیم به خدا نزدیک بشیم؟ به اندازه‌ای که بی نهایت بشیم. اینجا درست شد؟ با چی بی نهایت میشیم؟ با آزاد شدن از کسرت ها. هر چه از دنیا آزاد بشیم سنخمون سنخ اتحاد با حق میشه. پس سوال که آقا چطوری مثلا حضور قلب پیدا کنیم؟ با ذکر. ذکر یعنی چه؟ یعنی روحی که آماده یگانه شدن است. روح مگه مجرد نیست؟ مجرد بی نهایت. به قول فیلسوفا میگن حد نفس لایقف است. خیلی حرف درست است، لایقف. یعنی هیچ جا تمام نمیشه که بگم نفس ما اینجا تمام شد. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت تو به هم تو پیوستی. نفس لایقف است. پس سنخ سنخ اتحاده، نه اتحاد منظور حلول و اینا دیگه، یعنی همون قرب. سنخ سنخ قرب به حق هست. چی نمیذاره؟ کسرت ها. هر چه نظرش به این دنیا باشه سنخ سنخ ارتباط با حق نیست. میگه اینها با ذکر وحدت از دست رفته شونا باز مییابن، بنابراین کسرت ها اونجا قیمت نداره. لا لم تشغل هم تجارتون ولا بیعون. وقتی این جمله که خیلی خوشحال شدم امشب رسیدیم بخونیم، یقتعون بهی ایام الحیات، این آدم ها به وسیله ذکر زندگی را طی می کنن. ایام الحیات روزگار می گذرونن، اما در جاده زندگی اصلا قطعه یعنی رفتن دیگه، قطع طریق کردن یعنی راه را رفتن. می فرماد اینها راه زندگی را بهی طی می کنن به وسیله ذکر، یعنی ذکر نیرو بهشون میده تا زندگی ندوزدشون. خیلی حرف است، خیلی حرف است. این نه یعنی اینکه مثلا تو رام که داریم بینیم ذکر میگم، این تجلیه یه حال است. یعنی اینا استحکام شخصیتشون رو از طریق ارتباط با حق و حضور پیش حق طوری پیدا کردن که زندگی اینها را نمیدوزدد. اینها پارو زندگی میگذرند میرن، اینها زندگی را برای سوارن. یقتعون به ذکر ایام الحیات، یعنی زندگی را به وسیله این ذکر ادامه دادن. بعضی ها دیدین گفت آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردن. این که زندگی نکردی، مرد است. به قول خودش زندگی کردن من مردن تدریجی بود، باریکلا. چرا؟ چون با حی ارتباط نداشت. کسی که با حی ارتباط نداشت بشه مرده است. هر چه جان کند تنم. دیدیم آدم ها را؟ خب حالا عکسش میگه این آدم روزگار را، ایام حیات را با ذکر طی میکنه، یعنی قلبش از حق در هیچ لحظه‌ای کنده نمیشه و زندگی زیر پاشه است. حالا عکسش آخه گاهی میشه ما میریم زیر پای زندگی. حضرت میفرمان اینها اهل ذکرن. و همون حرف من دوباره تأکید بشه دیگه، همینقدر بس باشه، که این آدم ها هر چیزی را درست میبینن. یکی از بزرگان حرف خوب میزنه، گفت چندین سال بود همطور فکری بودم خداوند فلانی را برای چی خلق کرده، حالا نمیگه اسمش. بعد میگه توی حادثه ای متوجه شدم که نه، اینم بی حکمت خلق نشده است. حالا چی بوده؟ گاهی دیدین آدم اینقدر چشمش باز میشه که نه، هر حادثه ای جا خودش است. این دیگه حادثه را جا خودش میبینه، نه اینکه خودش رو حادثه ها ببله. شما اینجوری، ما اینجوری میگم، میگم شما، منظورم انسان نوعی است. بنده یه وقت بچه‌م سه روز گم بشه مثلا، درسته؟ یه وقت هستی فکر کنیم دیگه تمام دنیا از دست بنده رفت، یه وقت اسمش میشینی فکر کنی حالا این بچه‌ای که گم شده است یه تکلیفی داره، بالاخره بگردیم تلاش کنیم وظیفه ما. از کجا که این بچه رو گم کردن که ما بدویم یه خود قصه بخوریم پیوامو آب شیم. مثال عرض میکنم گاهی اصلا قضیه چیز دیگه بود، از آقا میخواستن یه مریضی از ما بزداین، یه هرسی برای ما درست کردن، یه قصه ای ولی بچهش کسی گم بشه دیگه میتونه نون بخوره، میتونه آب سد دلقه قصه میخوره به جنونا، نگو آخر سر اصلا همینا به نابوده بخوره بچهش هم بعد پیدا میشه به وقتش. بعضی اینجوری امام خب اینا نمونش دی، وقتی گفتن آقا مصطفی رحمت الله علیه رو شهید کردن فرمودن یه لطف خفیه ای توی کار هست، چقدر زحمت کشید است که این حادثه را جاشا میبینه. اومن عکسش از دیگه آقای احمد و رحمت الله علیه میفرماد که همون روز امام اون قسمت از قرآنی که هر روز میخوندن دا همون روزم هم خوندن. خب اینا عرض یعنی نمیشه پس میشه آقا گاهی میخالش مردم بعدم از یک آقا بچهش گم شده از موبا خودش نکنده تو سرش نزد از اینا. خب من که عاقل بودم عواد مگه میشه کسی بچه دوست نداشته باشد؟ عواطف که جا خودشه، خب میگردیم پیداش میکنیم، اگه بناس پیدا بشه پیدا میکنیم. از خدا که بناس که نمایه 40 سال گریه کنیم 40 سال قصه بخوریم. خب زنده باد یعقوب. خیلی داستان حضرت یوسف درسته ما سوره یوسف رو بحث کردیم ولی ای کاش دوباره فرصت شد یه بار دیگه بحث میکردیم. خب بالاخره ما هم یه سنی ازمون گذشت، یه چیزای دیگه فهمیدیم از سوره یوسف. چه لطفی از این بالاتر که یک کسی را 30-40 سال گرفتار آه یک پیغمبر بکنن. ببینید حالا گوش بدید، مثالم میزنم میگم حرف میاره دیگه. من به این خانواده شهدا گاهی عرض میکنم میگم خیلی چیز خوبی گیرتون اومده، برای اینکه شما قصه میخورین که یه شهید ندارید، بعضیا قصه میخورن روستر ندارن، کس که بی قصه نمیشه. بچه شهید و همسر شهید و مادر و پدر شهید قصه شون چیه؟ بچه شون نیست. بعد غم کی دارن؟ غم اینکه یه شهید ندارن. اشکشون جاری میشه برای چی؟ که یه شهید ندارن. یکی هم اشکش جاری میشه که چی؟ لباس نداره. آجیل و لباس و پول خوب از صد حفک ما این نداره. یکی هم اینجوریه دیگه. این که دل حضرت وقت این که میگم سوره یوسف رو انشاءالله نگاه کنید، از اول حضرت یعقوب میدونن که یوسف هست. بنیامین را حالا مسئله براش پیش میاد، میفرماد برین دنبال خودش و داداشش بگردید مایوس نشید. دل توجهش به غیب است. نتیجه هم گرفتن یا نگرفتن حضرت؟ خب گرفتن دیگه. میخوام عرض کنم اگر کسی تونست اهل ذکر باشه، خدا رو در همه هستی ببینید، هر حادثه ای رو دریچه‌ای برای ارتباط با حق میبینه. حالا فقر بهتر است یا غنا؟ چه میدونم زیر دریا بهتر است یا روی آن؟ او زبر باشد خوش است یا توی آن؟ چه اصلا کدوم خوبه؟ گفت خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی خب این میشه اصلا دیگه برش مشکل بیم. این چرا اینجور میگه؟ چون خدا دارد نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف